بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. بحث قبلی درباره این روایت مقبوله عمر ابن حنظله بود و عرض کردیم که این روایت مهمترین روایتیه که در باب ولایت فقیه وجود داره. کسانی که ولایت فقیه رو قبول ندارند معتقدند که این روایت مربوط به باب قضاه و قضا یکی از شؤون ولایت، به عبارت دیگه یک بخشی از منصبهای ولایت با این حدیث اثبات میشه، نه همه منصبها. این فقط همین از این حدیث استفاده میشه که فقیه در زمان غیبت میتونه قضاوت بکنه. جلسه قبلی یه توضیحی دادم درباره این که شواهدی هست که میشود گفت این حدیث اختصاص به باب قضاوت ندارد. مثلا یکی از شواهد اینه که تو این حدیث کلمه سلطان وجود داره. یا امام علیه السلام می‌فرماید که فإني قد جعلته عليكم حاكما، نفرموده من او را قاضی قرار دادم، فرموده او را حاکم قرار دادم. و حاکم اعم از قاضیه. توی فقه معمولا میگوین که ثبوت هلال که کی مثلا ماه شوال شروع میشه، این از اختیارات حاکم و این حاکم در اینجا به معنی قاضی نیست بلکه به معنی همون سلطانه. از اینجور شواهد توی فقه فراوان میشه پیدا کرد که کلمه ی حاکم به معنی همون سلطان یا ولی بوده. مثلا کجا؟ همین ازا حکم تو من معلوم نیست که یعنی قضاوت رو بخواد بگوید. حکم کردنی که کسی حکم میکند بین دو نفر از باب تنفیذ، از باب سلطه، شاید این باشه. و اما امام خمینی درباره این حدیث حال فرمایشاتی داره، ایشون کلامیشون رو ذکر میکنم تا بعد حرفای کسانی که نقد کلام امام رو گفتن. امام در کتاب البیع جلد دوم صفحه 476 ابتداءً این چند تو آیه شریفه که اینجا هست امام اینها رو بحث کرده و فرموده که از این آیات استفاده می شود اعم از تحاکم الال قضات و الال بلات. این آیاتی که تو این حدیث استشهاد شده کلمه حاکم رو داره که حاکمش اعم از قاضی و والیست، بلکه شاید اصلا آدم بگوید اصلا اختصاص به والی داره نه به قاضی. مثلا کلمه طاغوت که توی این آیات به کار رفته، طاغوت غالبا درباره سلطان جور به کار میره نه درباره قاضی جور، یعنی غلبه با والی جوره. بعد از اینکه این آیات رو امام تفسیر کرده، بعدش میاد روی خود دلالت حدیث و میفرماید که این دعوای در دین یا میراث هم شامل قضاوت میشود و هم شامل نزاع تنفیذی. که جلسه قبلی من 3-4 نمونه عرض کردم، گاهی گفتم شبهه موضوعی است جای قضاوته، گاهی شبهه حکمیه است جای رجوع به مجتهده، گاهی شبهه نیست بلکه زورگویی و قلدریه. اینجا نه قضاوت میخواد نه فتوای مجتهد، بلکه کلانتری باید وارد بشه. حالا امام اینجوری فرموده که این منازعه در دین یا میراث شامل همه نوع منازعات میشود. یه نوعی از منازعات هم منازعاتیه که مربوط به سلاطین و امراست. مثلا وقتی یه نفر یکی را میکشه، خب اینجا معلومه که دیگه کی ظالمه و کی مظلوم، اینجا دیگه نیازی به قضاوت نیست، فقط نیازی به پلیس هست که پلیس اون ظالم را دستگیر کنه. امام علیه السلام در همه این موارد می‌فرماید که مراجعه بکنید به اون شخصی که شیعه است و مجتهد است، من او را حاکم بر شما قرار دادم. حالا چند تا نکته امام داره که اینا مورد مناقشه و خدشه از طرف آیت الله منتظری واقع شده که اینا را حالا عرض خواهم کرد. اولین فرمایش امام اینه که امام خمینی می‌فرماید این که امام صادق سلام الله علیه فرمود که فلیرزو بهی حکمن، باید راضی شوند که او حکم بین آنان باشد و من او را حکم قرار داده ام. لو توهم من قوله علیه السلام فلیرزو اختصاصه به مورد تعیین الحکم فلا شبهت فی عدم ارادت خصوصه. اگر کسی بگوید این فلیرزو بهی حکمن، یعنی اینکه راضی بشوید به عنوان قاضی، امام خمینی می‌فرماید که شک و شبهه ایست که این از باب مثاله، نه یعنی اینکه فقط حدیث داره حاکم به معنی قاضی را می‌گوید. شاهدش اینه که اگر یک نزاعی در مورد حکم بود نه درباره قضاوت، نزاع درباره این که مثلا این آقا اصلا وارث هست یا نیست، این حدیث اینجور موردی را میگیره یا نمیگیره، این که حدیث چنین موردی را شامل میشود شاهده اینه که این حدیث مربوط به باب قضا نیست، اختصاص به باب قضا نداره. این مثاله. آقای منتظری از این عبارت میخواد استفاده کنه که ولایت فقیه باید انتخابی باشه نه انتصابی، و مردم باید رأی بدن تا کسی بشود ولی فقیه. استدلالشون هم همینه که فلیرزو بهی حکمن، مردم باید راضی شوند که او بشود حاکم. بنابراین انتخاب را میگوید نه انتصاب را. این فرمایششونه. حالا حرفای امام تمام بشه بعد جواب این رو میرسم. امام خمینی میفرماید که فالفقیه ولی الامر فی البابین و حاکم فی القسمین. ولی فقیه حاکم است هم در باب قضاوت هم در باب ولایت، و حاکم در هر دو جاست. مقصود امام خمینی این نیست که ما دو تا نسب داریم درباره فقیه. یکی این که امام صادق علیه السلام فقیه رو قاضی تعیین کرده، و یکی همی که حاکم. مراد امام این نیست، چون اگر این باشه اولا دو تا نسب میخواد، یعنی دو عبارت باید باشه، در حالی که این حدیث یک عبارت. ثانیاً این که استعمال لفظ در اکثر از معنا هم جایز نیست، که یعنی فإنی جعلته علیکم حاکما، یعنی من هم قاضی قرار دادم هم والی. این نمیشه، به این معنا نیست. بلکه مقصود امام اینه که این حاکم یه معنایی داره که این معنای حاکم شامل قاضی و والی می شود. این مراد امام خمینیه. من قرار دادم فقیه رو حاکم به این معنا که این معنا دو تا مصداق داره، دو تا فرد داره. یه شاهد خوبی هم آورده برای اینکه گاهی کلمه قضاوت به معنای حکم است، حکم شبهه حکمیه ها، نه شبهه موضوعیه. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. این آیه مسلما بحث قضاوت نیست، بلکه این حکم به معنی همین احکامی که مرجع تقلید میگوید به این معناست. بعد دو سه تا شبه هم امام خمینی مطرح کرده و جواب میده. اولین شبه اینه که بعضی ها گفتند که امام صادق علیه السلام وقتی کسی رو به عنوان امیر یا قاضی تعیین بکند، کان عمده الی زمان امامته و بعد وفاته و انتقال امامته الی من بعده بطل النسب و انعزل الولات و القضات. یه اشکالی که بعضی ها کردن در باب ولایت فقیه اینه که این حدیث داره میگوید امام صادق علیه السلام فقیه رو به عنوان ولی تعیین کرده، و وقتی هم امام صادق علیه السلام از دنیا برود اون ولی هم تمام میشه. با موت نسب کننده منصوب هم عزل میشود. این اشکالی که بعضیا مطرح کردن. در جواب این اشکال امام خمینی میفرماید اولا که ما معتقدیم ائمه علیهم السلام حیات و مماتشون تفاوتی نمی کنه. اون چه که در موقع حیاتشون انجام داده اند در موقع وفاتشون هم همون صدق می کند و نافذه. حتی اگر کسی را به عنوان متولی وقف تعیین کردند، با وفاتشون اون متولی وقف عزل نمی شود. بعد امام خمینی یه مثال عرفی میزنه، میفرماید مثلا فرض کنید یه کسی وزیر باشه یا مثلا استان داره، اگر که دولت عوض شد، با عزل دولت یا مثلا تمام شدن مدت یک دولت، اون که استان داره عزل نمی شود. بله، دولت بعدی میتونه این استاندار را عزل بکنه، اما نه اینکه خود به خود عزل بشود. پس اولا که ائمه علیهم السلام زمان حیات و مماتشون تفاوتی نمی کنه، ثانیاً این که اگر امام معصوم علیه السلام کسی را وکیل تعیین بکنه، وکیل با موت موکل عزل میشه. اما اگر کسی را ولی تعیین بکنه نه وکیل، یا مثلا کسی را نسب بکنه، در این صورت با موت او چنین چیزی عزل نمی شود. در واقع وکالتی عقد جایزه با موت هم از بین می رود. اما مثلا تعیین قاضی، تعیین حاکم، تعیین والی، اینا همه عقود لازمه اند نه جایزه، ولذا با موت عزل نمی شود. جواب سوم به این اشکال هم اینه که اگر امام صادق علیه السلام بیاد یک فقیهی رو به عنوان حاکم تعیین بکنه، عزل کردن فقیه معنا نداره، به خاطر اینکه یه وقت امام صادق علیه السلام یه شخص را عزل میکنه یا نسب میکنه، اینجا طوری نیست. بگوییم این آقا را امام صادق تعیین کرد، بعد امام هفتم علیه السلام بیاد کسی دیگه را تعیین بکنه، اینو عزل کنه کسی را بگذاره، این طوری نیست. اما بحث ما درباره نسب عامه، یعنی امام صادق علیه السلام بیاد بالعموم بفرماید که فقها منصوبند، امام بعدی دیگه نمیشه اینجور چیزی را عزل بکنه. چون اگر بخواد عزل بکنه، یا معنیش اینه که بخواد بگوید هیچ کس حاکم نیست، این معنیش هرج و مرجه، یا معنیش اینه که فقها نباشند غیر فقها باشند، اینم معقول نیست. بنابراین اینجوری نیست که بگوییم وقتی امام صادق علیه السلام کسی را نسب کرده، امام بعدی عزلش میکنه یا با موت این امام عزل میشود. اشکال دیگری که باز امام خمینی مطرح کرده اینه که میفرماید که امام صادق علیه السلام شکی نیست که خودش خلیفه رسول خداست و ولی امره و لهو نسب الولات و القضات، میتواند کسی را هم نسب بکنه، لکن لم تکن یده مبسوطتن، ولی امام صادق دستش بسته بود، در زمان خلفای جور بود، وقتی امام علیه السلام خودش نمیتونه کاری انجام بده، به طریق اولا اون کسی را هم که امام داره نصب میکنه برای چنین کاری نیست، چون اونم نمیتونه کاری انجام بده. بعد امام خمینی در جواب این اشکال اینو مطرح میکنه که یعنی در واقع بحثو میاره روی همین زمان جمهوری اسلامی و زمان طاغوت و این حرف. امام خمینی میفرماید که امام صادق علیه السلام مبسوط الید نبود، ولی باید در همون زمانی که دستش بسته است و هیچ امکاناتی نداره، در اون زمان این فکر ولایت فقیه را مطرح بکنه تا مردم و علما این فکر را دنبال بکنند و طبق این یک حکومتی را تأسیس بکنند. غالبا کسانی که انقلابی انجام دادند یا یه تحولی تو دنیا ایجاد کردند، اینا زمانی این کار رو کردند که خودشون یا توی زندان بودند یا مثلا صفرالید بودند، دستشون خالی محض بود. قالب انقلاب ها فکر اصلیش مال زندانه و کسی که توی زندان بوده اون کارو کرده، حالا مثل خود امام خمینی یا مثلا فرض کنید همین، حالا این مثال رو من میگم، مثل فرض کنید اخوان المسلمین توی مصر حالا به حکومت رسیدن، به قدرت رسیدن، ولی خب این اخوان المسلمین تقریبا شاید 60-70 سال قبل حسن البنا وقتی که توی زندان بود، اول که یه مدتی مدیر یه مدرسه بود، تو اون مدرسه این مسائل رو مطرح میکرد، بعدم که از اون مدرسه اخراجش کردند و بعد افتاد توی زندان، تو زندان تازه فکر و حکومت به ذهنش اومد و الان بعد از این همه مدت به قدرت رسیده همین تفکر اخوان المسلم. باز مثلا افرادی مثل مثلا مارکس همین جوره یا دیگران. امام فرماید که این که امام صادق در زمانی که دستش خالیه این مسئله را مطرح بکند که من فقیه را به عنوان ولی تعیین کردم، این در اون زمان اثر داشت. اثرش هم همین بود که این فکر حکومت تو ذهن شیعیان جا بگیره. فَإِنَّ جَعْلَ الْمَرْجِعَ لِشِیعَتِ، این که یک مرجعی پناهگاهی برای شیعه تعیین بکنه، یوجب رجوعهم الیه ولو سرًا فی کثیر من الامور کما نشاهد به ضرورت ان لهذا الجعل سرًا سیاسیًا عمیقًا و هو طرح حکومت عادلت الهیت و تهیئت و بعض اسبابها و لقد تصدى بعض المتفکرین لطرح الحکومت و تخطیطها فی السجن لرجاء تحققها فی الآتی. بعد می فرماید که و به حمد الله هم ما دیدیم که خیلی ها از این کارو کردن که من الصفر تقریبا، فهذا شأن رسول الله و شأن امیر المؤمنین و حضرت خدیجه سلام الله علیها این بود که در زمانی که همین 3 نفر مسلمان بودن و هیچ کس دیگه هم نبود، پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین و حضرت خدیجه این 3 بزرگوار طرح این دین و این حکومت اسلامی و این تشکیلات رو ریختن. اصل دین رو خدا برشون نازل کرده، ولی این که چگونه حکومت بکنند یا چگونه کشورداری بکنند مال اون زمانیه که هیچ کس رو اینا نداشتن. بعد امام خمینی فرمود که الان الحمدلله 700 میلیون مسلمان داریم و روز به روز بیشتر بشود. بله، و اگر که این افکار وجود نداشته باشد، این مبدأ خمود و عود عن الوصول الی الحق است. اگر که مثلا اینجور افکار مطرح نشود، باعث میشه که دین رو به ضعف و افول گرایش پیدا بکنه. در واقع امام خمینی استدلالش به این حدیث مقبوله این شد که می‌فرماید آیات مورد استشهاد ولایتند، امام هم قاضی تعیین نکرده، حاکم تعیین کرده. و اشکالات هم جوابش اینه که وقتی یک نسب لغو است که بی اثر باشه، در زمانی که امام مبسوط الید نیست، اثر نسب اینه که این فکر مطرح بشه. یعنی اثرش فقط همینه که ما بفهمیم که طرح حکومت دینی این است که امام صادق علیه السلام افرادی را تعیین نموده، ولو اینکه این آدم ها نتونن حکومت تشکیل بدن. اینا فرمایشات امام درباره این حدیث. آیت الله منتظری 7 اشکال کرده به این فرمایشات امام. ایشون تو همون کتاب ولایت فقیه جلد اول، اگر اشتباه نکنم صفحه 444، ایشون اونجا می‌فرماید که من زمانی که توی مجلس خبرگان بودم این حرف رو قبول داشتم، ولی بعد از مجلس خبرگان و بعد از اینکه قانون اساسی نوشته شد میگه نظرم برگشت. اون موقعی که توی خبرگان بوده ایشون نظرش این بوده که ولی فقیه منصوب از طرف امام صادق علیه السلام، ولی بعد نظرشون این میشه که ولایت فقیه انتخابی است نه انتصابی. به این حرفای امام 7 اشکال میکنه. اولین اشکالشون اینه که بفرماید یک چیزی باید ثبوتن درست باشه تا بعد نوبت به مرحله اثبات برسه. و نسب، این که امام معصوم ولی فقیه رو نسب بکنه، این اصلا عقلا ثبوتن خودش اشکال داره، و چون عقلا اشکال داره نمیشود امام علیه السلام یه چیزی که محال عقلیست امام همون چیز رو تعیین بکنه. مقصودشون از این که میفرمایید اصلا محال عقلیه یا شدنی نیست، ثبوتن اشکال داره، مرادشون اینه که اگر در یک زمانی 2 یا چند تا فقیه وجود داشت، آیا امام صادق علیه السلام همه اینها را نسب کرده برای ولایت، یا یکی را تعیین کرده بالخصوص دون دیگری را، یا یکی را تعیین کرده به نحو ابهام؟ تعیین یک نفر به نحو ابهام، یعنی بگوید یه نفر از فقها ولی است، این که خب معلومه که لغبه و تازه اختلاف ایجاد میکنه، هر جمعه پدید می آورد، چون این میگه منم، اونی که تعیینم کرده اون یکی میگوید منم. اگرم کسی بگوید که یک نفر بالخصوص را ائمه علیهم السلام تعیین کردند برای هر زمانی، خب این غیر از این که خلاف واقعه، اون یک نفر تو روایات که هیچی نداریم دربارش، مگر همون کلمه افقه یا اعدل بودن یا اصدق بودن او رع بودن، اینجور کلماتی که تو روایات اومده. باز اینم همون اشکال رو خواهد داشت. اشکالش اینه که هر کسی میگه اصدق و اعلم و افقه منم، نکست دیگه، یعنی باز هر جمعه پیش میاد. اگرم بگوییم که امام صادق علیه السلام همه را تعیین کرده باشه، باز هرج و مرج لازم میاد، چون هر کسی مدعی حکومت میشود. بنابراین باید بگوییم اصلا امام معصوم علیه السلام نمیشود کسی را تعیین بکنه به عنوان ولی، چون هدف از تعیین ولی اینه که هرج و مرج نباشه. اگر امام صادق علیه السلام کسی را تعیین بکنه، هرج و مرج پیش میاد، بنابراین باید هیچ کسی را تعیین نکرده باشه. این اولین اشکال آی متزریا. حالا 6 تا اشکال دیگه هم داره، انشاءالله فرد برسیم کنم و جمعه شد.